سلام، شما در حال گوش دادن به رادیو لوکتو هستید. ما در رادیو لوکتو اخبار روز دنیای بازی‌های ویدیویی، سینما، تلویزیون و سینما سرگرمی رو مرور و اتفاقات مهم اون رو بررسی می‌کنیم. سراغ یه فرانچایز خیلی بزرگ و محبوب و پرطرفدار رفتیم. از تیتر این اپیزود فکر کنم متوجه شدین که می‌خوایم در مورد سری بازی‌های اساسینز کرید حرف بزنیم، یعنی فقط به بازی‌ها تمرکز داریم امروز و سراغ بقیه نمی‌ریم. ما می‌خوایم در مورد این حرف بزنیم که بازی‌های اساسینز کرید رو به چی می‌شناختیم، به چی می‌شناسیم، چه ویژگی‌هایی داشتن، چه ویژگی‌هایی دارن، از کی مسیرشون تغییر کرد و چی شد که بازی اوریجینز این همه نسبت به بازی‌های قبلی متفاوت بود و آینده بازی اساسینز کرید چیه و چه انتظاراتی ازش داریم. و یه سوالی که خیلی به دنبال جوابش هستیم اینه که چرا یه عده که اتفاقا از طرفدارای اساسینز کرید هستن معتقدن که این سری جدید اساسینز کرید اوریجینز و آدیسی اساسینز کرید نیستن و فقط دارن اسمش رو یدک میکشن. ما به دنبال این جواب هستیم. من رامتین به همراه حسام و میسم توی این اپیزود در مورد این بازی و این سوالاتی که مطرح کردم حرف میزنیم و یه انتظاراتمون از بازی اساسینز کرید والهالا هم میگیم. با ما همراه باشیم. I have seen enough for one life. I heard your name once before, Desmond. A long time ago. And now it lingers in my mind like an image from an old dream. I do not know where you are or by what means you can hear me. But I know you are listening. خب بچه‌ها، اول از همه به من بگین که بازی های اساسینز کرید رو ما با چه ویژگی هایی میشناسیم. چه چیزی باعث میشه که یه بازی اساسینز کرید یک بازی اساسینز کرید باشه؟ میسم اول.
برای من که همه چی از اساسینز کرید یک شروع شد و اون
برای بقیه از کجا شروع شد؟
ممکنه خیلی ها یک رو بازی نکرده باشن، چون یک به اندازه بازی دوم اونقدر
به هر حال اینم باید در نظر بگیریم که یه نسلی هستن که اصلا با اونا آشنا نیستن دیگه. بچه ها دوست دارن از اوریجینز و آدیسی شروع کردن، اینا رو نباید نادیده بگیریم.
برای من یه نبرد ایدئولوژیک بود همیشه اساسینز کرید. یکی از چیزایی که خیلی نه جدی میگم، یکی از چیزایی که خیلی توش پررنگ بود تا نسخه سوم، حتی حالا تو بلک فلگ کمتر بود این قضیه، ولی همیشه تمپلارها داشتن برای یه چیزی مبارزه میکردن و اساسین ها برای یه چیز دیگه. حالا مثلا اینو میبینیم که با تاریخ توی نسخه اول با تاریخ جنگ های صلیبی گره خورده با دین اسلام و مسیحیت، تو نسخه دوم با مسیحیت و علم گره خورده، اتفاقاتی که تو دوره رنسانس داره میفته. توی نسخه سوم خب به خاطر آزادی آمریکایی ها از دست انگلیس، یعنی ببین همیشه یک جدالی بوده این وسط. حالا تو بلک فلگ میاد و اون جدال بین دزدای دریایی و کمپانی هند شرقی و دولت انگلستانه. تو نسخه یونیتی هم باز ما شاهده یه چیزی هستیم، بالاخره انقلاب فرانسه است. البته خب یونیتی داستان خوبی داره، مفاهیمی که همیشه سری اساسینز کرید بهش پایبند بوده رو داره، اما تو سیندیکیت و توی حالا اون دو نسخه بعدی که اوریجینز و آدیسی باشن کمتر میبینیم این
نبرد.
آره.
از ویژگی های مفهومی و مضمونیش گفتی. حسام تو نظرت چیه؟ تو چه جوابی برای این سوال داری؟
حالا میسم بیشتر به بعد داستانی و فضاسازی این سری پرداخت. تا حدودی مثلا این تجربه تاریخی، مثلا تو دورهای تاریخی مختلف بودیم، این لذت بخش بود. تو این نسخه جدیدم تا حدودی بوده به شکل ضعیف‌تر. من میخوام از لحاظ مثلا ظاهری تو همون نگاه اول بیشتر بگم. تو مثلا مخصوصا سه نسخه اول، شماره دار منظورمه، شخصیت های التایر، ادزیو و کانر کاملا از لحاظ ظاهری مثل یک اساسین بودن، برخلاف چیزی که ما تو آدیسی دیدیم. تو
یه اساسین از نظر ظاهری، حالا بگو برای یک کسی که دارن گوش میدن،
همون جور که مشاهده باید قیافش کمتر معلوم باشه، تو عمل هم همینطوریه. حتی تو بین مردم مثلا تو نسخه اولی خودتو قایم میکردی، بیشتر به شکل مخفیانه آدم میکشتی. ما همه لباساشون خاص بود، هیدن بلید داشتن، چیزی که تو اوریجینز و آدیسی نبود. و خیلی عجیبه که بازی اسم خودش به اساسینز بذاره، اساسین کرید بذاره، ولی این ویژگی رو نداشته باشه. تو نسخه اولی ما میدیدیم که پارکور خیلی نقش مهمی رو داشت، بالا رفتن از در و دیوار، چیزی که تو این نسخه اصلا نیست. و ما حتی دیدیم که مثلا تو یونیتی و اساسین کرید 3، با اینکه این نسخه افت کرده بودن به نسبت به نسخه اولی، ولی پارکور واقعا به بلوغ رسیده بود. با اینکه مخصوصا تو یونیتی، آره، با اینکه بازی خیلی خوبی نبود یونیتی، با اینکه خیلی ایراد داشت، ولی پارکور توش شاهکار بود، واقعا لذت بخش بود توش. و باز بخوام از لحاظ گیم پلی بپردازم، مثل یک اساسین تو مبارزات حتی بود، در حالی که تو این اساسین رید جدید سبک مبارزات هم کامل تغییر کرده و چیزی شبیه دارک سولز و ویچر اینا شده. حالا خیلی صحبت کردم.
میسم، تو از نظر گیم پلی چطوری یه اساسین اسکریدو تعریف می‌کنی؟
من دوربینش خیلی برام جالبه. من احساس می‌کنم که دوربین اساسین اسکرید های قبلی، یعنی اونایی که قبل از این ریبوت بودن، یکم دورتر بودن، فاصله بیشتری با شخصیت داشتن. این یکی از چیزایی که برام خیلی جالبه. بعد به خاطر همین ما برای پارکور، یعنی بالا رفتن از برج‌ها فلان اینا، دوربین بهتری داشتیم، میتونستیم محیطو بهتر ببینیم، همه چیزو بهتر ببینیم، سربازایی که رو سقف بودن فلان اینا. اما گیم پلی اینه که بازی اصلا آر پی جی نبود، یعنی سری اسیسنس کرید اصلا آر پی جی نبود و همین الان فقط مدعیه و همین جذابش میکرد. ببین، ما یه شخصیت داشتیم که قرار بود داستانش رو دنبال کنیم، داستان خطیش رو، داستانی که مشخص بود، نوشته شده بود، سناریو داشت، همه چیز از قبل. یه شخصیت باحال. و اصلا مگه میشه یه اساسین باشه که کول و خفن و باحال نباشه؟ اگه از من بپرسن میگم آره، کاساندرا، الکسیوس و بایک.
کاساندرا، الکسیوس مرسنری
هستن، اساسین نیستن. آره. ولی خب مثلا ما ببینیم که جیکوب، یعنی اون کاراکتری که توی سندیکیت بود، اونم آدم خیلی باحال و کولیه دیگه، خیلی زیاد روی کرده. ولی کلن یکی از خصوصیتاش این بود، آر پی جی نبودن به نظر من برگ برندش بود اتفاقا. ببین، این که یه بازی المانهای آر پی جی رو بیاره، مثل کاری که گاد آف وار کرد تو سال 2018، اصلا اتفاق بدی نیست. منتها این المانها نباید به هسته اصلی بازی ضربه بزنن. یعنی آر پی جی شدن گاد آف وار باعث نشد که هسته اصلی نبردای بازی دوچار مشکل بشه، هسته مفهومی قصهش دوچار مشکل بشه. اما من احساس میکنم توی اوریجینز و آدیسی این اتفاق افتاده، یعنی آر پی جی شدن به بازی ضربه زده اتفاقا، چون نه آر پی جیه نه اکشن ادونچر، در صورتی که قبلی ها یه اکشن ادونچر خیلی خوب بودن، حداقل تا نسخه سوم بازی های واقعا خیلی خوبی بودن.
به نظر من علاوه بر این که نه آر پی جی نه اکشن ادونچر، اساسین کرید هم نیست.
آره، اون که قطعاً بعد بریم سراغش.
در واقع من بخوام جمع بندی کنم حرفای شما رو، توی سری قبلی اساسین کرید، کسی که بازی میکرد واقعا خودشو یه اساسین میدید، یه کسی که با اسایا حمله میکرد، حمله های چریکی میکرد و برای یه ایدئولوژی میجنگید، همونطور که تو گفتی میسم. ولی این چیزیه که ما توی اساسین کرید اوریجین و آدیسی ندیدیم. خب خیلی تغییر کردن این دو بازی، کاملا ریبوت کردن، مثلا حتی یه شخص جدید وارد کردن توی دوران معاصر به اسم لیلا حسن، که البته همون یکی از مشکلات این دو تا بازی که خیلی بهش نمیپردازه، اینقدر کمی پردازه که اصلا آدم یادش میره. اما اول شما میخوام برای من بگین که اوریجین و آدیسی چه ویژگی‌هایی دارن که اساسین کرید نیستن، چه ایراداتی دارن، چی باعث میشه که ما اینقدر نسبت بهشون واکنش داشته باشیم؟ حسام اول تو.
اتفاقا نکته خیلی خوبی اشاره کردی، دوران معاصر، که من میتونم درباره همین موردم صحبت کنم. تو اوریجینز آدیسی تو نسخه اولیه بازی شخصیتی بود به اسم دزموند که واقعا اهمیت داستانش کمتر از ادزیو آلتایر نبود. تو هر نسخه هم بیشتر میشد. ما حتی دیدیم تو اساسین کرید 3 گیم پلی دزموند خیلی بیشتر شده بود. حتی میرفت مثلا بالای یه برجی بعد با چتر داخل شهر میرفت و مبارزاتش بیشتر شده بود. در حالی که مثلا تو اوریجینز ما میبینیم شخصیت لیلا، اسمش هم درست یادم
لیلا آره.
کامل تو اوریجینز فقط تو یه قاره، کار خاصی هم نمیکنه، قدرت‌های خیلی زیادی هم مثلا که داره نمیدونیم چه جوری. و برخلاف اون نسخه اولی دیگه شرکت ابسترگو خیلی اسم سختی داره و اونم دیگه نقشی نداره. تو بلک فلگ این نقش کمتر شد، یونیتی دیگه خیلی کم شد و الانم نقشش کاملا کمه. و فهم میکنم جواب سوالتو ما دادیم تا حدودی دیگه، گیم پلیشو گفتیم، داستانشو گفتیم و چیز دیگه من بزنم نمیست.
میسم حالا تو نظر در مورد این دوتا بازی آخر چیه و چرا برای تو اساسینز کرید نیست؟
اصلی ترین قضیه همون ایدئولوژیه که بهش اشاره کردم. ببین اساسینز کرید حالا به خصوص تو نسخه های اول اصلا یه بازی اقتباسی از روی رمانی به نام الموت که ولادیمیر بارتوف نوشته. این رمان در مورد این که حسن صباح چطور یه سری از آدم‌ها رو گول می‌زده، حالا به وسیله ایدئولوژی، و اینا رو تبدیل به قاتل‌هایی می‌کرده که به واسطه یه کارهای مختلف، مواد مخدر که مصرف می‌کردن، می‌رفتن یه سری اهداف رو می‌زدن که این اهداف به نفع رشد قلعه الموت و حسن صباح بوده. این ایده رو خب جی دریموند میاد بازی اولو می‌سازه و اون یه بازی می‌بینیم که تو اون زمان خودش خیلی جنجال برانگیزه. داره مسائل دینی رو بررسی میکنه، بعد بازی تو اروپا منتشر میشه ولی شما تو نقش یه کاراکتر تقریبا مسلمون هستید. حالا بالاخره اون فرقه اساسین در تاریخ فرقه مسلمونی بوده. بعد ما جدال مثلا تمپلارها رو اساسین ها رو اینجا شروع میشه میره جلو. این میشه ریشه این قضیه، یعنی ما هممون میدونیم که ریشه اساسین ها کجاست. اما اوریجینز میاد یه کار عجیب غریب میکنه و میگه نه آقا ریشه شون اصلا اینا تو مصر بودن و فلان و اینا. این بزرگترین ضربه بود که حداقل از نظر من به بازی ها خورد. در کنار این RPG شدنه، من اینجا یه توضیحی بدم، احساس میکنم
قبل خیلی توضیح بده.
آره.
خیلی مهمه.
آره. این RPG شدنه چرا ضربه میزنه؟ شما Origins رو من یادم تریلراش که منتشر میشد ما احساس میکنم خیلی شبیه ویچره، خیلی شبیه ویچره 3 بود، ازش الگو گرفته بود. چه مثلا میرفتین سراغ NPC ها که ساید کوست ازشون بگیرین، چه تو محیط گشتن، شکار کردن، حتی سیستم مبارزش که یه آشوبیه، یه ترکیب آشوبیه بین دارک سولز و نمیدونم ویچر. هر چی بازی خوب RPG بوده قاطی کرد، دراگن ایج و این الان تو آدیسی شاهده مثلا المان های بازی های ایزومتریکیم، RPG ایزومتریک مثل دیابلو، مثل دراگن ایج. آره اصلا یه چیز عجیب غریبیه. شما گرالت رو در نظر بگیرید، گرالت یه شخصیتیه که شما به واسطه اون میری تو دنیای بازی. خب این شخصیت یه سری قابلیتهایی داره، یه سری توانایی داره، یه سری ابعاد شخصیتی داره که ما اینا رو میشناسیم و به واسطه اونا تو بازی RPG نقش آفرینی میکنیم و تصمیم میگیریم. اسکایریم نقطه مقابلشه، اسکایریم و همه بازی‌ها اینجوری. شما یه کالبودی بهتون داده میشه که به کمک این کالبوده میری تو اون دنیای جدید و خودتون تصمیم میگیرین، یعنی اونا تصمیمای خودتونه، نقش آفرینی میکنید در نقش خودتون. و تو بازیای مثل ویچر شما در نقش گرالت نقش آفرینی میکنید. اما اوریجینز و آدیسی معلوم نیست کدومه.
آدیسی بیشتر، چون
آدیسی بیشتر
با یک شخصیت بدی نیست واقعا. چی بهش میگن؟ عروسک خیمه شبازی بقیه هست، ولی خب بیچاره یه ابعاد شخصیتی داشت، یه پسر داشت که بهش اهمیت میداد، میخواد انتقامشو بگیره، انتقام میخواست بگیره. بعد رابطهش با زنش خیلی رابطه خوبی بود. اما اینا کاملا توی آدیسی حذف میشن در واقع و الکسیوس و کساندرا، حالا بستگی داره کدوم انتخاب کنین، کاملا دست شما همه چیزشون، هیچ چیز خودشون ندارن واقعا.
آره دقیقاً به خاطر همینه که میگم RPG شدن ضربه زده به هسته اصلی. چرا؟ چون اساسینز کریدا همیشه روی شخصیت اصلیشون سوار بودن، یعنی داستانی بود که کاراکتر این داستانو جلو میبرد و حالا ما توی اوریجینز و به خصوص تو آدیسی شاهد این هستیم که اصلا کاراکترامون هی دارن تو خالی‌تر و پوچ‌تر میشن. یکی از دلایلش اینه که اینا میخواستن کاری که مس افکت کرد انجام بدن، یعنی یه شخصیت زن داشته باشن و یه شخصیت مرد. من فکر میکنم مس افکت اشتباهی و الگو قرار دادن، یعنی به جای اینکه برن سراغ سگانه اصلی و از اون الگو بگیرن، اومدن از اندرومدا الگو گرفتن. مثل کاری که اون با دوقلوها کرده بود، اینا مثلا اومدن با این خواهر و برادر مزدور بکنن. نمیدونم، به نظر من کاراکترهای جدید اسیسنس کرید یه سری کاراکتری تو خالی و پرت و پلان که نمیتونی خودتو جاشون بذاری، نمیتونی به واسطه اونا خود واقعیتو وارد بازی کنی. من نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته، ما قراره کاساندرا باشیم یا خودمون، این وسطیه نمیخوره، جور در نمیاد. به نظر من این بزرگترین تفاوتشه از نظر من.
البته به نظر من این RPG شدن دلیل اصلی دور شدن این بازی از نسخه ابتدایی نیست.
آره ببین، میتونه RPG بشه و همچنان مثل قبل باشه. من حرفم اینه که این RPG شدنه چون بد اجرا شده این اتفاق افتاده.
چرا که مثلا تو اوریجینز این مسئله کمتر بود، تو آدیسی خیلی بیشتر تمرکز داشتن رو RPG شدن، که تو این مثلا خیلی موفق نبودن از نظر من به شخصه، و اینا خیلی راضی نبودن. به نظرم دلیل اصلی که این کارو کردن این بود که سیندیکیت و یونیتی در حد انتظارات یوبیسافت نبود و اینا فکر کردن ایراد از ریشه این بازیه، در حالی که ایراد از خود اینا بود. این بازی پر ایراد بودن و مسیر داستان و مسیر گیم پلی بازی تو اوریجینز کامل تغییر دادن، که واقعا من اوریجینز بازی کردم، فقط آدیسی بازی نکردم. یکی از حوصله سربرترین بازیایی که تو این اسم من بازی کردم اوریجینز بود.
من هر دو رو بازی کردم، یه هر دوش حوصله سربر
و در تعجب هم که چرا خیلی خوششون اومد. حالا بعدن صحبت.
منم با حرفاتون موافقم و به نظرم این سیستم RPG خیلی تاثیر زیادی داشته. و یه مشکل دیگه یکی هست اینه که توی اصلا حس نمی کنی تو یه اساسینی. تمام لذت یه بازی اینه که تو اون کاراکتر باشی. تو ویچر تو گرالتی، تو واقعا حس میکنی یه ویچری که بقیه استخدام میکنن بری براشون هیولا بکشی. اما یا اصلا بازی هایی مثل مس افکت، دراگون ایج، اسکایریم، تو اون کاراکتری که میسازی هستی. ولی توی اساسینز، حالا توی اوریجینز بایک میتونی اهمیت بدی، توی آدیسی تو حس میکنی یه مرسنری هستی. خب که بعدا میگیم چرا اینم فایده نداره، یکم به آدیسی میخواییم بیشتر گیر بدم من. ولی کلمه اساسی اینجا بیمعنیه، ویژگی هایی که یه اساسی میسازی نیست. پارکور که خیلی بخش مهم تو بازی ها، توی این دوتا بازی خیلی بی اهمیته، اصلا گیم پلی پارکور نداره. و توی آدیسی یه ویژگی اضافه میکنن که بعد از لول 15 فال دمیج نداری. در نتیجه یعنی تو بازی توی اساسین کرید دو تا یه برج بالا میرفتی، بعد پایین اومدنت یا این بود که بپری پایین اگه داشت، که میافتاد توی کاهی آبی چیزی، اگه نداشتم بعد پایین میومد دیگه، مثل بچه آدم خیلی دقت میکردی کجا پاتو کجا از کجا بیای پایین. ولی وقتی این فال دمیجت آف میشه تو آدیسی، تو از ارتفاع 6000 متر میپری پایین، هیچ چیز نمیشه.
یعنی در واقع اون یکی از مهمترین عناصر سری که لیپ آف فیت باشه از بین میره،
بی‌معنی میشه کاملا. یعنی حتی جایی هم که لیپ آف فیت میکنه اینقدر از سری در میاد که اصلا انگار هیچ جا همطوری افتاده فقط. و البته هم بالا رفتنش هم مشکل داره آخه توی آدیسی اوریجینز، هر سطحی بالا میره تقریبا. هیچ اینو البته تو داخل از زلدا گرفتن و خب با محیط اساسینز کرید نمیخوره، محیطو خواستن عوض کنن، اما خب واقعا نمیشینه روش. از تکسچرهای بازی میجورن که خب این جای گرفتن نداره، دستش کجا داره میگیره آخه. در واقع کلن المانهای پلتفورمینگ، پارکور، اینا تو این دوتا بازی خیلی بیمعنیه. چیز دیگه که خیلی بیمعنیه همون عمل اساسینیشنه، قتله. چون بازی نقش آفرینیه، هر ضربه‌ای که میزنی یه ولیو داره، یه مقداری داره و اساسینز که اینا رو بهت میگه، میگه آقا تو این ضربه‌ای که میزنی اینقدر جون ازش کم میکنه. این واسه استفاده از استلت کیل، هم استلت کیل اسمش گذاشتن، بهش میگه اسسینیشن، ولی توی ولی خب هیچی رو اسسینیت نمیکنه. تو اگه رو سربازای معمول بزنی اثر داره، ولی کافی مثلا یه فرمانده باشه، یه آدم خیلی قوی باشه، تو اینو میزنی یه دمیج فقط بهش میده. یعنی این حس اسسینیت کردن رو کاملا از بین بردن و اسم بازی رو ولی گذاشتن اسسینز کرید. یه مشکل دیگه که خیلی من باش دارم، حالا همون سیستم تجهیزاتش که بهش اضافه کردن و خیلی ساده است، خیلی ابتداییه. تو هر تجهیز، البته توی اوریجینز اینقدر ساده نبود، تو آدیسی ساده ترش کردن. هر سلاحی که ور میداری، هر زرهی که این پوشی، مقداری داره که اون مقدار به لولش بستگی داره و هیچ تنوع تجهیزاتت فقط ظاهره. و توی سلاح ها نوعشون، مثلا دوست داری با پتک به جنگی، با نیزه به جنگی. حالا توی یه بازی نقش آفرینی شمشیر و نیزه با هم فرق دارن.
مثال خیلی جالبش نیو.
نیو آفرین، با هم فرق دارن. تو هم دراگون ایج، تو اینکه با شمشیر به جنگی یا با مثلا یه تبر بزرگ به جنگی خیلی اهمیت داره، اما این فقط یعنی از نظر دمیج یکیه، چون که همه ولیوها یکیان. خیلی سیستم ساده یه نقش آفرینی، اینقدر ساده که به نظر من بیشتر شبیه شوخی میمونه و واسه همین نمیتونم بهش بگم من نقش آفرینیه، ولی نمیتونم بگم که اسسینزم هست. کاملا یه بازی بی‌هویت میشه توی آدیسی. و حالا حتی سیستمای خوب اوریجینز هم کاهش میدن به بهانه اینکه خب اوریجینز بهش انتقاد وارد شد، ولی بازی کاملا بیروحه اسسینز کرید آدیسی.
حالا اوریجینز و آدیسی رو خیلی اشاره کردیم، بهتره یه انحرافه که خیلی قبلتر اینا پیش اومد و بهش بگیم که یک بازیه و یک آدم. اون بازی بلک فلگه که به نظر من اولین انحراف تو سری اساسین کرید بود.
چطوری؟
تو بیشتر یک دوز دریایی تو اساسین و بیشتر و کاملا نبرد دریایی، اصلا 60% دوزش من نبرد دریایی.
تو چیز شروع شد؟ یه اسسنس کرید سه شروع شد به عنوان یه مینی گیم در اصلا یه چیزی
شاید یک ساعت هم نمیشود.
آره. ولی تو بلک فلگ تبدیل شد به اصلی ترین عنصر گیم پلی
و اونجا البته اینو میگم بازی خوبی بودا، برخلاف اوریجینز آدیسی بلک فلگ بازی خوبی بود، ولی قطعا از نظر من ایسی نبود.
یه المانایی مثل اسسینیشن چی میدونم بلندینگ و اینا رو داشت یا نه؟
داشت.
آره.
خیلی از اوریجینز آدیسی
اسسین‌تر بود. آره. و این بازی رو گفتم اون آدم مهمه بگم که اشرف اسماعیل
بود.
کارگردان بلک فلای اشرف اسماعیل بود. اولین انحراف در سری ایسی کار اشرف اسماعیل بود و بعد این اتفاقات که کامل ایسی عوض شد
بازم.
با اوریجینز کار اشرف اسماعیل بود و خبر نمیدونم خوب یا بد برای طرفدار ایسی اینه که کارگردان والهالا هم اشرف اسماعیل.
والهالا هم میریم، ولی خب به نبردهای دریایی اشاره کردین. توی اساسین کرید اوریجینز یه تیکه های خیلی کوچیکی این بود که خیلی اصلا لحظه خاصی نبودن، برخلاف چیزی که مثل این که انتظار داشتن که خیلی حماسی باشن. آره.
اون نبردهای دریایی کاپیتان کشتی در واقع آیا بود، نه
بایک نبود اصلا.
آره بایک کی بود اصلا؟
آره سراغ داستاناش هم میریم، ولی خب اینطوری بود که خیلی راحت شد، چهار تا کشتی رو میزدی و تمام شد میرفت، خیلی کوتاه بود. توی آدیسی اومدن خیلی اینو انگار اصلا بلک فلگ رو برگردوندن. و ولی خب مثلا اینجاست که اینقدر نبردهای دریایی ساده و پیش پا افتادن تو نمیتونی بهشون، خیلی کژوالن. تو به عنوان یه گیمری که مثلا دنبال یه بازی جدی هستی، چیزی که سری اسسینز کرید بوده و الان ادعا میکنه که هست مثلا واقعا نیست، انتظار یه گیم پلی خیلی درست حسابی و با هیجان انگیز داری، اما فقط کافیه تو یه دو بار کشتی تو آپگرید کنی اینقدر قوی میشه که همه رو میزنی. و طراحی کشتی ها، حتی کشتی خودت، اونقدر ابتدایی و ساده و سطحیه که نمیتونی به هیچ وقت اصلا علاقمند بشی. آقا من کشتی چیه، من برم سراغش ببینم چیه، کشتی خودم یه بلایی سرش بیارم. خیلی پیش پا افتاده است این مسئله، مثل بقیه چیزایی که ظاهرن تو بازی هست. داستان مثلا بخوایم بگیم، اوریجینز داستانش بهتر از آدیسه، ولی مسئله اینجاست که بایک یه کاراکتر اضافیه. میسم تو نظر در مورد بایک چیه؟ بایک کلن داستان اوریجینز.
ببین من باز الان میگید گیر دادی به این کلمه، ولی من باز برمیگم سر اون ایدئولوژی و نبرد ایدئولوژیک. ببین توی اساسینز کرید، سری اساسینز کرید، شما در نقش شخصیتی هستید که خودش رهبر اون ایدئولوژیه. یعنی بعد از حالا تو این روند از چیز شروع میشه، از اساسینز کرید یک شروع میشه. تو اساسینز کرید یک اترگول میخوره، ولی بعدش برمیگرده المعلمو میکشه و خودش پایه‌گذاری میکنه یه ایدئولوژی جدید و یه نبرد جدیدی رو. تو دو اتزیو رهبر این ایدئولوژیه، تو سه باز کانر. همینجوری میایم جلوتر، حتی مثلا ادوارد کنوی که اصلا از بازی دوره و نمیدونه اساسینا و تمپلارا کیان، وقتی میاد و در جریان قرار میگیره بازم شروع میکنه برای مبارزه برای آزادی و خودش تصمیم میگیره که کجا بره چیکار کنه. میدونید من منظورم اینه که اون نیروی جلو برنده این مبارزه خودشه. تو همه اساسینایت، تو یونیتی به خصوص خیلی زیاده. اما با یک دقیقاً نقطه مقابلشه، با یک عروسک خیمه شب بازیه که بهش میگن که برو اینو بکش، اینا باعث شدن پسرت بمیره، مثلا میره اونو میکشه، بعد همه اینا هم دستوراتو از زنش میگیره.
من یه جورایی میفهمم چرا این کارو کردم. مثلا خواستم خیلی داستان شخصی رو تعریف کنن دیگه. تو با یک همزاد پنداری کنی، آقا پسر با یک کشتن، تو به عنوان با یک میخوای انتقام بگیری. این بد نیست، ولی خب مسئله اینجاست که تو آخر بازی که میرسی میفهمی تمام این کارات به خاطر این بوده که یه نفر دیگه کلا فکر کنم واضحه که قرار همه چی اسپویل کنیم اینجا. خلاصه که با یک در واقع بود و نبودش خیلی فرق نمیکرد، چون آیا بالاخره کار خودشو میکرد و بنیانگذار هشاشین میشد. حالا بگذاریم که چرا آیاه و اصل کاری فراموش کردم. حسام تو نظری در مورد داستان بازی ها داری یا نه؟
داستان بازی ها یا اوریجینز؟
اوریجینز آدیسی منظورم.
آدیسی که بازی نکردم، اوریجینز هم که گفتم دیگه، حال به هم زن ترین بازی بود که این اس بازی کرده بودم. ترین نه، یکی از حال به هم زن.
مسئله اینجاست که توی آدیسی اون قسمتی که در کاملا داستان بازی ربط پیدا میکنه به هشاشین، توی یه DLCه، توی خود بازی نیست، چون که میگن این هیدن بلید رو کدوم پادشاه فارسی بود؟
پادشاه نیست،
اسمش شخصیه داریوش.
اسمش داریوش.
آها.
اولی کسی که هیدن ملید است.
در واقع این داستان واقعا ربط داره به هشاشین سری اساسینز کرید، ولی تو DLCه. چند نفر DLC مگی میگیرن؟ واقعا تعدادشون زیاد نیستن. داستان اصلی انگار بردن تو DLCه. داستان فرعی تعریف کردن که الکسیوس یا کاساندرا میفهمن که یه فرقه ای که انگار ظاهرا تبدیل میشن به صلیبیون در آینده خیلی دور، میخوام بکشنش به خاطر مادر پدرش و اینا، و این میگه من زودتر شما رو میکشم. داستانش اصلا باعث نمیشه که تو اینوست بشی، چی بهش میگن، درگیر داستان بشی و بهش علاقمند بشی. یه دلیل دیگه شاید البته همون کاراکترهای خیلی پوچشه. ولی خب یه سوال پیش میاد که چرا این دو بازی اینقدر محبوب شدن، گرفتن، موفق بودن از نظر تجاری و که واکنشه اینقدر خوب بود. من خیلی یار میبینم اتفاقا از همه همکارهای خودمونن که متخصص گیمن که واقعا یه جوری این بازی رو تعریف میکنن انگار به بهترین بازی های این نسلن، در حالی که اتفاقا آدیسی زمانی عرضه شد که دو تا از بهترین بازی این نسل بودن. Red Dead Redemption 2 یه بازی اکشن ادونچر اوپن ورلد و God of War یه بازی اکشن ادونچر با المنهای نقش‌آفرینی که جفتشون استانداردن توی سبکای خودشون. ولی چرا این دو بازی اینقدر پرطرفدارن حسام؟
به نظرم یک نسل تقریبا عوض شده دیگه از اساسین کرید اول تا الان، و سلیقه گیمر هم خیلی تفاوت کرده و منطقی هم است. من مثلا برام مهم نیست که کسی خوشش بیاد یا بدش بیاد، هر کی نظر خودش رو داره. من که بدم اومد، کسی هم از بازی لذت میبره که چقدر عالی.
ببین من فکر میکنم یه عنصر خیلی مهمی، نمیخوام حالا بگم کسی متهم کنم به چیزی، ولی یه عنصر خیلی مهمی که تو این دوتا بازی دیدم سادگیه. ببین یه انتقادی میشد، من Red Dead Redemption قطعا یکی از بهترین بازی تاریخه و یکی از بهترین بازی نسله حداقل. یه انتقادی به Red Dead میشد، میگفتن این بازی زیادی آسونه، اصلا چالش برانگیز نیست و نمیدونم این حرفا. اگر Red Dead Redemption 2 چالش برانگیز نیست، Assassin's Creed Odyssey و Origins چی هن؟ من نمیدونم اصلا مفهوم چالش تو این بازی ها چیه. شما با دکمه فشار دادن میتونی هر انمی رو بزنی، بعد اصلا سلاح مفهومی نداره که تو چه سلاحی داشته باشی. ببین توی سری سولزی که مثلا اینا اومده حالا مبارزش رو از اونا الهام گرفته، هر سلاح یه گیم پلی کاملا متفاوتی داره، یعنی شما هر سلاحی که برداری کلن سبک بازی کردنت عوض میشه. چه توی اصلا مفهوم RPG همینه.
البته داخل اینه از دو تا Assassin's Creed هم البته سلاح تو گیم پلی تاثیر داره، فقط ظاهره. تو مثلا نیزه یه جور دیگه ضربه میزنه، شمشیر یه جور دیگه، پتک یه جور دیگه، اما اینا فقط ظاهره. تو هیچ فرق نمیکنه سلاحت چی باشه، تو همون دمیج رو میزنی. یه بازی نقش آفرین نباید اینطوری باشه، خیلی خیلی ساده است.
همین دیگه، یعنی پیچیدگی های نقش آفرینی، پیچیدگی های مرسوم نقش آفرینی،
نقش آفرینی من پیچیدگیشه دیگه.
دقیقاً، ولی اینو آورده در سطح اکشن ادونچر پایین آورده. بعد یه سری عدد و رقم الکی رو صفحه بالا پایین میره که مثلا ادعا کنه نقش آفرینیه، ولی اکشن ادونچره. و نکته مهمش اینه که برای اکشن ادونچر هم چالش برانگیز نیست. ولی در نهایت اون چیزی که باز باید خوبیاش هم بگیم دیگه، این محیط خیلی بزرگی داره که واقعا مپ خیلی بزرگی داره آدیسی.
این محیط بزرگ تو آدیسی خودش ایراده، چون که محیط هیچی نداره توش، یعنی یه سری قلعه و شهر و اینا هستن، شهرها خیلی کمند. تو خیلی از زمان بازی تو طبیعتی میگردی که اولا امکان پارکور که هیچ نداره، یعنی یه بخش بازی کلن هضم میشه، و حیوانا رو میتونی بکشی که چیزی که بهشون به دست میاری، تو به منابع نیاز داری واسه پیشرفت در، یعنی ارتقای اسلحه و کشتید، اما منابعی که از کشتن حیوانا به دست میاری اینقدر ناچیزی که نمیارزه. تو فقط مثل یه آدم سادیست روانپریش فقط حیوان داری میکشی. بعد ماموریت های جانبی بازی افتضاحن. باز اوریجینز خیلی ماموریت های جانبیش بهتر بود. ماموریت های جانبی اوریجینز در برابر این فوق العاده بودن، در برابر اینو البته، نه در بازی خوب. ولی ماموریت های جانبی آدیسی افتضاحن، یعنی در حد یه بازی بدم نیستن از نظر من. یه بعضی وقتا تو یه ماموریت پیدا میکنی که میگن که برو فلان راهزنا رو تو اون غار بکش، میری اونجا دو تا رو میکشی، دو ساعت بعد یه ماموریت جانبی جدید بهت میدن توی تابلو اعلانات، میبینی همون ماموریت همون جاه، محیط به اون بزرگی، ماموریت جانبیت همون کار توی همون جاه. من اینو گفتم خب باگ لابد دیگه، دوباره تکرار شده اینا. بعد فهمیدم بازی پر با این ماموریت ها پر شده کلا. هیچ ماموریت ماموریت جانبی معنادارش اونقدر کوچیک و سادن که اصلا ارزش ندارن تو وقت براشون بذاری. و من یه چیزی بگم، این ماموریت جانبی که مثلا به عنوان بانتیو کانترکت بهت میده کلا همینه، 5 تا از فلان چیز. نمیگه آقا برو اون گرگه که بچه‌مو خورد بکشا، برو 5 تا گرگ بکش، برو 5 تا آدم بکش، هم آدمی که اون لباس بکش. برو 5 تا کشتی بزن. من به احساس میکنم به بر میخوره یه همچین ماموریت هایی بهم میدن.
من تنها ماموریتی که از اصلا اوریجنز یادم میاد این بود که من میرفتی یه کمپ با اون سنو بی ما آیز سنو با و بعد میرفتیم اونجا مثل پهباد، همه اینا رو چک میکردی و اون کمپ رو پاکسازی میکردی. تنها ماموریت این فکر کنم 1000 بار تو اوریجنز این ماموریت تکرار میشه،
100000 بار تکرار میشه
و واقعا فانتزی شده بود این بازی. مثلا یک پهباد مثلا که همون شاهین است میتونه همه چی رو ببینه، بعد اطلاعاتو بفرسته واسه با یک آره، بعد مثلا تو میتونید با تیرکمون تیر رو ول کنی، تیره رو دنبال کنی که جهت تیره رو مشخص کنی کدوم وری بره. و این چه مسخره بازی جدی.
ببین من بخوام این دوتا بازی اخیر رو توصیف کنم، البته باز اوریجینز یه ذره چالش برانگیز بود، یعنی یه من یادم یه بانتی آنترهای اسمشون یادم نمیاد تو مصر باستان ها بهشون چی میگفتن، اینا میومدن دنبالت و معمولا لولشون ازت بالاتر بود، زدنشون کار سختی بود. همین اومده یه سیستمی شبیه نمسیس ظاهران تو آدیسی داره.
آره،
که اصلا خوب پیاده شد
بازیای شدوآوار و شدوآوردور همونو کپی که ببین همونو کپی کردن در خیلی سطحی کپی کردن
توی مقیاس کوچیک‌تر.
برگرد دوباره یاد از ببخشید. سیستم نمسیس توی اون دوتا بازی شادو آمون را شادو آوار خیلی سیستم جالبی بود، یعنی اصلا باعث میشه که دلت بخواد بازی رو ادامه بدی، گیم پلی بازی معنا میداد. ولی اینقدر توی آدیسی سطحیه که بعد از 5-6 بار با مرسنری جنگیدن اولا یا دستت میاد چطور شکستشون بدی راحت بدون که اصلا دردسری باشه، دو من کلا معناش از دست میده، خیلی بی ارزش میشه، آزاردهنده میشه.
به طور کلی نظر خودم بخوام در مورد این دوتا بازی بدم اینه که ببین یه حالتی رو در نظر بگیری که خیلی خسته ای و حوصله ردت بازی کردن نداری، حوصله دارک سولز بازی کردن نداری، حوصله کنترل و پیچیدگی داستانیشو نداری، تو این شرایط میتونی یا تتریس بازی کنی یا اسیسنس کرید اودیسی.
تتریس خیلی چالش
برانگیز تره. نه مثلا میگن که تتریس افکت بازیه که میتونی چیل کنی و بشینی یه جا. این اسیسنس کرید اودیسی و اوریجینز همین جوریان، یعنی بازیان که خیلی حوصله هیچ کاری نداری، بشینی لم بدی و کنترلر رو بگیری دست تو بدون تلاش ذهنی زیاد و بدون حتی تلاش ماهیچه‌ای زیاد تو دستات همینجوری بکشی بری جلو و داستانو بفهمی. یکی از نقاط قوت ویچر اینه که چون به سایت کوئست اشاره کردی رامتین
اینه که
نه نه فقط این جمله رو بگم، سایت کوئست در خدمت
زشته مقایسه نکن بابیش.
ببین سایت کوئست تو ویچر در خدمت داستان و فضا سازیه، در خدمت عنصریه که ببین مخاطبو توی بازی غرق میکنه.
من گفتم اولش تو واقعا فکر کن یه ویچری خودت وقتی به پول دستمزدتو میگم پول دیدار بردم میتونم برای گرال یه چیز بگیرم، وقتی مثلا پول کم ببینم این همه من خود جون کندم، این همه تحقیقات کردم، یارو کلی روح و چه میدونم گریو دیگر و اینا رو کشتم که فقط 20 سکه به من بدی مرد حسابی. خیلی حس ویچر بودن رو بهت میده، تو واقعا فکر میکنی یه ویچری. من اینو در مورد ویچر خیلی دوست داشتم.
ببین ویچر حال بازی بدون ضعفی نیست، قطعا هیچ کدوم از بازی ها پرفکت نیستن، آره یه ذره هم الان قدیمی شده، ولی ببین سایت کوست های ویچر اگر مثلا اسسنس کرید اومده از ویچر الگو بگیره که نمیدونم بورد گذاشته که بری از اونجا کانترکت برداری و بانتی بکشی، اینا شبیه ویچر دیگه. ببین سایت کوست تو ویچر مثل قصه هانسل و گرتل میمونه، اون خورده نوناییه که اینا تو راه گذاشتن بلد باشن راهو که برسی به اون چیز اصلی با این سایت کوستا. تو این سایت کوستا رو که دنبال میکنی در نهایت به مفهوم اصلی بازی میرسی، ویچر میفهمی ویچر بودن یعنی چی و میفهمی پدر بودن یعنی چی، اون وقته که داستان کلی بازی رو درک میکنی. ولی من نمیفهمم تو آدیسی این سایت کوستا برای چی هم، فقط برای اینن که XP بگیری؟
کاملا متنوع است اون سایت کوستا،
بحث دیزاینش جای خود، صرفا دارم مفهومش رو میگم.
چیزی که هست توی آدیسی توی مرسنری مزدوری میستیوس، حالا یونانیا بهش میگن،
همین مفهوم از ویچر اومده.
من سراغ ترجمه و صدا پیشگی بازی نمیرم. حالا یه چیز در مورد این مرسنری بودن بگم توی این بازی، توی این مرسنری مزدوری پیش خود میگه خب یه مزدور مأموریت میگیره به خاطر پول هر کاری میکنه، یه ویچر هم یه جورایی مزدوره به هر حال، ولی خب تو میگه آقا من حالا اساسی نیستم، من این مزدورم اشکال نداره، من این مزدورم، ولی کل مأموریت میشین 5 تا گرگ بکشی، خرس بکش، خرس بدبخت داره زندگیشو میکنه، تو میری میکشیش.
اصلا 4 تا هم نه
5 دقیقاً 5 تا باید باشه، هر چیزی 5 تا، 5 تا
عدد مقدس نیست تو
یونان؟ نمیدونم اینشو نمیدونم، حالا شاید چون به یونانی میشه وی خیلی علاقه داشته اینا، ولی یارو مثلا میاد میگه که آقا من مشکل دارم توی داد و ستد، خیلی اوضاع سخته، برو 5 تا دوزه دریا بکش ببینم چی میشه. این خیلی آزاردهنده است. چیزی هم که اسمش شارکه این بحث عقاب شاهینا بود، حالا توی آدیسی اسمش ایکاروسه یا عقابه که خیلی هم مثل این که فهمیده است انگار، اصلا
مثلا از افسانه ایکاروس به از اسطوره ایکاروس برداشته،
اصلا به اون اشاره میکنن که آقا این اصلا اینو زئوس فرستاده براتون، و خیلی هم به کساندرا یا الکسیوس علاقمنده انگار که بچه خودش اینا. ولی یه چیزی که از بازی ها میگیره حس اکسپلوریشنه، گشت و گذار، جستجو، ماجراجویی، اینو کاملا این یه چیزی بود که تو اساسنس کرید قبلی یه محیطو میخواستی مثلا بگردی که مثلا هدفتو پیدا کنی، واقعا خودت باید میرفتی که سوراخ سنباشو پیدا کنی، نقاط ضعفشو پیدا کنی. یا یه جاهایی بود که مثلا شکل محیطا باید میگشت و گنجشو پیدا کنی. من خیلی یادم نمیاد حسام، تو بیا
وسط. آره چندین مرحله، مثلا 4-5 تا مرحله داشت.
5 تا معبد پیدا
مخصوصا تو سگانه ادزیو که میرفتیم مثلا زیر زمین، نیم ساعت یک ساعت طول میکشید، محیط های متنوع، حرکات متنوع و انجام میدادی، پازل مانند بود. تو اساس کرید اوریجین اینجوریه که تو میری توی غار، دو تا عنکبوت و مار میکشی، یه صندوقچه باز میکنی 200 تا سکه، 5 تا سکه توشه و کاملا بورینگ و سلسل.
ببین اصلا اینو که گفتی من یاد یه موضوعی افتادم. یه میم خیلی معروفی هست، میگه که من از اسیسنس کرید بیشتر از مدرسه تاریخ یاد گرفتم. خب
واقعا هم اسیسنس کرید های یه کلو.
آره اصلا حقیقت رو بخوام بگم، من تا سیندیکیت این حق رو به اسیسنس کرید میدم که حداقل منو به زمانهایی برده که نمیتونستم ببینم و تجربه هایی بهم داده که خیلی غریب و خاص بوده. اما تجربه مصر باستان و یونان باستان، این دوتا بازی نمیدونم، این گره خوردنشون با اسطوره و افسانه و یه حوض اسب بالدار سوارشی و نمیدونم مار اندازه مثلا یه پرم مصر رو بکش، اینا چیه؟ اگر قرار بازی تاریخی باشه، بر اساس تاریخ باشه، الان مثلا کاری که میگن داریم با والهالا میکنیم که قرار تاریخی باشه، چرا من باید یه فیلی بکشم که اندازه اهرام مصره؟ اگر قرار بازی فانتزی باشه، خب دیگه چرا انقدر گیر دادید که همه چی رو دقیق ما درست کردیم و به این پوز میدید؟ ببین احساس میکنم این دوتا بازی دقیقا مثل اون گیم پلیشون که بین RPG و اکشن ادونچر مونده، تو فضاسازی و داستان هم بین همین دوتا موندن، نمیدونن قرار تاریخ رو بازسازی کنن یا قصه فانتزی تعریف کنن.
میخوان همه سلیقه ها رو پوشش بدن.
آره دقیقاً یوبیسافت همش میخواد همین کارو بکنه
با همه بازیاش. یوبیسافت با همه بازیاش انگار داره تلاش میکنه همه چی رو پوشش بده. همه بازیاش شبیه هم شدن واقعا، منوها که یکی‌ان، گیم پلی عناصر گیم پلی یه کپی پیست داره میکنه.
درون گوستریکان میاد میشه سنو.
آره
تو
واش دایز همشون مثل همن، فقط اثر رینبو 6 تونست نجات پیدا کنه تا حدودی.
اگر برج ها و مکان های دیدبانی از بازی راکستار از بازی یوبیسافت بگیریم چی میمونه براش؟ من واقعا برام سواله.
آره خلاصه که حس اکسپلوریشن تو این دو بازی کاملا وجود نداره. حالا
من یه چیزی بگم، گفتیم چقدر اوریجینز و آدیسی از نظر خودمون بده، بگیم که چرا این بلا سر ایسی اومد. شما نظراتتون چیه؟ چرا یوبیسافت خواست مسیر ایسی رو عوض کنه؟
من به نظرم بعد افتضاح یونیتی از نظر فنی، یوبیسافت که یه روند جدید شروع کرد با همون واچ داگز و گوست ریکان، اومد به یکی آقا بازیام با فار کرای هم بود البته، من بیام یکم بازیام متحول کنم، یه نسل جدیدی شروع کنم، یه سالم وقفه داد بین بازیاش دیگه اساسین کرید. اومد این کارو بکنه و گفت که البته یه چیزی هم هست که یوبیسافت خیلی موج سواره و همون دارک سولز، لجند آف زلدا اومد اینا رو برداشت از روشون اسکی رفت. من واقعا میگم اسکی رفت، دوست ندارم این واژه استفاده کنم، ما در مورد یوبیسافت کاملا صدق میکنه که آقا داره اسکی میره، مبارزات کاملا کپی ان و گشت و گذارم از همه بازی اوپن ورلد یه چیزی گذاشته توش، ولی خب در مقایسه با استانداردهای این سبک نمیرسه دیگه. خلاصه یوبیسافت خواست از این موقعیت استفاده کنه، ترندای روز و یه چیز جدید بده که باعث شد از اساسین دور بشه، ولی خب یه عالم مخاطب جدیدم جذب کرد. این نظر من، موج سواری نظر من.
ببین لزومن اتفاق بدی نیستا، یعنی سری اساسنز کرید ما مخالف این نیستیم که یه تغییر اساسی نیاز داشت، چون اون فرموله هم قدیمی شده بود، اون فرموله خیلی قدیمی شده بود و دیگه حساب فرمولی که از 2007 شروع شده بود تو 2020 جواب نمیده، قطعا جواب نمیده. مثل اتفاقی برای آنچارتد افتاد، چون اگه آنچارتد 1 رو الان بازی کنی خیلی بازی قدیمی و کهنه است.
گاداوار بهترین نمونه تغییره به نظر من.
آره ولی این تغییره و ریبوته باید خوب اتفاق می افتاد،
یعنی اگر قرار بود بازی آر پی جی بشه و شبیه ویچر بشه، که هم که ببین تریلرهای اولیه گیم پلی اوریجینز کاملا این موضوع رو بیان میکنن که ما میخوایم ویچر بسازیم، یعنی تلاش میکنن ویچر بسازن، خیلی شبیه به ویچره. اگر قرار مثل ویچر باشه، خب بذارید ویچر باشه.
این تلاش که میخوام مثل ویچر کنم توی آدیسی کلا میزنن که آقا حوصله‌اش نداری.
آره دیگه میخوان دراگن ایج بشن. خیلی عجیب غریبه.
خیلی معمولاً جوابش خوبه.
دراگن ایج خب یکی از واقعاً بازی فوق‌العاده‌ایه. ولی ببین ما با اصل این ریبوته، با اصل این تغییر مخالف نیستیم. هیچ کس مخالف نیست. الان این حرف نشه که اینا آدمایی هستن که فقط میگن همه چی همون جوری که هست باید بمونه. نه، تغییر باید اتفاق بیفته، اما تغییر باید درست اتفاق بیفته. اگر میخواید تغییر بدید، یاد بگیرید که گاد آف وار چی کار کرد. این چیزیه که مهمه. حتی میشه ویچر رو مثال زد. ببین ویچر دو یه بازی RPG خطیه، منظورم از روایت داستان، درست داستان چند شاخه‌ای داره ولی در نهایت خطیه. شما به یه سری محیط میرسی، سه تا بازی از سه بخش تشکیل شده که هر کدوم یه سری محیط دارن که تو اون محیط آزادی. متا وقتی میاد اوپن ورلد میشه، خیلی از عناصر اصلیشو فدای اوپن ورلد شدن میکنه و میاد یه الگوی جدیدی رو پیاده سازی میکنه. این الگوه خیلی درست و دقیق پیاده سازی شده. متا اسیسنس کرید نمیتونه این کارو بکنه، به خصوص توی اوریجینز و آدیسی. وقتی میاد یه کار جدید بکنه، اون الگوه رو نصف نیمه پیاده سازی میکنه. ما تو نسخه قبلی هم داشتیم دیگه، مثلا میاد گرپل هوک رو اضافه میکنه، اون قلاب رو توی سیندیکیت اضافه میکنه، این کار جدید بود. ولی بازیش های بتمن میکنه، یعنی اصلا دوباره اون پارکور رو زیر سوال میبره، حرفی بود که حسام زد. من میگم که تغییر باید تغییر درستی باشه، خود اصل تغییر چیز بدی نیست، منتها تغییر باید درست اتفاق بیفته و اصولی.
من یه چیز قبل حسام بگم، این که به نظرم این که از ویژگی‌های خوب بازی دیگه ورداری استفاده کنی اصلا بد نیست. گاد آف وار سیستم بازش یکم آروان و آرتو اینا استفاده می‌کرد، شبیه بازی اکشن نقش‌آفرینی فرام سافر یکم شده بود. یعنی اون ویژگی سیستم بازی اون رو برداشته بود، ترکیبش کرده بود با سیستم بازی گاد آف وار، یه چیز تقریبا بی‌نقص، اگه نگم بی‌نقص، زمان بی‌نقص سوالات میگیم، تقریبا بی‌نقص ارائه داده بود. تغییر اینطوری واقعا استقبال میکنیم ازش، اما اینطوری نبود واسه اساسین کرید. حالا حسام نظر تو چرا این کارو کرد یوبی‌سافت؟
دلیل اصلیش که همونطور که تو گفتی همون افتضاح یونیتی بود که به بار اومد و موفقیتی بود که بلک فلگ آورده بود. بازی که با ACI قبلش متفاوت بود موفق شد و یونیتی که دقیقاً مثل ACI آره و یونیتی که دقیقاً مثل ACI قدیمی بود ناموفق بود. اینجا بود که این اختیار رو یوبی‌سافت داد به اشرف اسماعیل که بتونه بیشتر تغییر ایجاد کنه حتی، و ایجاد کرد و بازی هم اصلا موفق بود. سری ایسی بعد سیندیکیت اصلا یه جوری ورشکسته شده بود و اوریجینز نجات داد به نظرم اساسین گریدو. و تغییر ای کاش همونطور که میسم گفت خیلی خوبه تغییر ایجاد پیدا کنه، ولی ای کاش تو چارچوب همون اساسین گریدو قدیمی. گیم پلی های اون بازی واقعا به نظر من این استعداد داشت که بتونه بروز بشه، نه که کاملا دور انداخته بشه که یوبی‌سافت کاملا دور انداخت. و والهالا به نظر من از اون کسی که داره این بازی میسازه مشخصه، از اون کلاغی که رو شخصیده رو دوش شخصیت اصلی مشخصه که دقیقا داره همون مسیریه که اوریجینز و آدیسی پیش رفت و داره ادامه میده. و تنها نکته مثبتی که منو یاد ایسی قدیم میندازه همون ایدن بلیده که خواستم مثلا دل منم که به عنوان یه طرفدار قدیمی هم شاد کنم.
یه شاخه دیگه زدن برای جذب طرفدار.
آره از فهم به نکته خوبی اشاره کرده سام، اونم اینه که اضافه شدن ایدن بلید توی تریلر خیلی گرفت. یعنی جوری این عنصر حذف شده بود از دو بازی قبلی که برگردش کاملا محسوس بود، همه منفجر شدن هیدن بلید برگشته. جوری که حتی دیروز خبرش اومد که آقا شما میتونید مثل بازی اسسینز کرید قدیمی اسسینیت کنی. اینقدر این کم رنگ شده بود که براش مانو بدن. حالا بعدن حالا به زودی در مورد والهالا حرف میزنیم. من جنبندی کنم که چرا این مشکل این دو تا چیه جنبندی کنیم. این آدیسی آرجین خیلی سادن، مخاطب عامو جذب میکنن، یعنی همه فان دارن توش دیگه. من خودم وقتی سر کار میرم خونه واسه سرگرمی افتخار نمیکنم به این کار. من افتخار نمی، من اینو بگم کار زشتیه، ولی خب به فشار ناشی از کار و ترافیک رو اینطوری خالی میکنم که تو آدیسی میرم آدم میکشم، همینطوری راه میرم آدم میکشم، سوار میرم.
خب همونم لذت بخش نیست،
تکراری میشه، واقعا تکراری میشه، ولی خب توی ترافیک مثلا اینقدر اعصابم خورد میشه، میگم که حالا که اینطوری من شما مردم بدبخت یونان رو قتل عام میکنم، واقعا کار زشتیه. من از کل ملت یونان معذرت میخوام که این کارو با بدلهای دیجیتالتون کردم، ولی یه بازیه که کاملا معمولیه و خیلی ها میگن این نکته مثبتشه، اما مسئله اینجاست که بازی های اسسنس کرید یه درجه بندی سنی مثبت 18 سال خوردن، خیلی ادعا میکنن که بازی جدی هست، ادعا میکنن، اینا خودشون ادعا میکنن، آخه هم ادعا میکنن جدی هستن هم ادعا میکنن نیستن، هم الان در میان که ما مخاطب بزرگ سال هم با یه سری المان هایی که نمیتونیم الان بهشون بگیم اشاره کنیم، هم یه جوری که انگار واسه بچه‌ها درست شدن، اینقدر ساده سیستم نقش‌آفرینی بازی اونقدر معمولی و پیش پا افتاده است که اصلا همینطوری فقط آپگرید می‌کنی میری بالا. یه ویژگی، یه ابیلیتی داره، توانایی داره توی آدیسی که تو اگه کسی رو با نیزه لئونیداس بکشی که معمولا فقط سربازای معمولی رو می‌تونی کار بکنی، جسدش غیب میشه، به صورت پیکسلی غیب میشه چون که تو توی شبیه‌سازی و بقیه جسدش رو پیدا نمیکنن. وقتی اینو گرفتین شما بازی رو هارد بری، ولی یه ابیلیتی داشته باشی بازی داری رو ایزی میری، کل چالش ها بی میره، چالشی وجود نداره تو بازی. در نتیجه مشکل اصلی این دو تا بازی اینه که خودشون هم یوبیسافت هم فهمیده اینو، الان که یه سالی از آدیسی گذشته همه دارن به اینا اشاره میکنن و یه بازی که خیلی بد عمر داره میکنه. جنبندی شما بشنویم.
من حرف کلیم اینه که این بازی برای این موفق بود که ساده است. آره. یعنی میگم باز تکرار میکنم، خسته و کوفته ای و حوصله هیچ کاری نداری، میتونی بشینی ساعت ها آدیسی بازی کنی. آره. ولی خب باز جی تی ای بخش داستانش خیلی متفاوته.
آره، داستان جدی داره، داستان واسه بچه نیست.
دقیقاً. ولی این میگم بشینی رو کاناپه لم بدی مثلا، بعد با یه دست بازی کنی، نمیدونم برعکس دراز بکشی بازی کنی، این کارهای
یه جا وایسی طبیعت رو نگاه کن، یه موسیقی آرومی هم بذاری، قهوه‌تو و چایتو بخوری، غذاتو بخوری.
بازی آره دیگه، ولی خب در نهایت باید به خوبی هاشم اشاره کرد، گرافیک خوبی داره، صداگذاری خوبی داره.
گرافیک اولا من بگم که تو همون سالی اومد که گاداوار ردد اومده، آقا این نمیشه مقایسه نکرد چون این دوتا واقعا استانداردن، هر کاری کنیم این دوتا استانداردن، در مقایسه با اونا گرافیک بازی حرف واسه گفتن نداره. به نظر من انیمیشن چهره فوق العاده سنگی، بیروح و کم جزئیاته که حال آدم به هم میخوره ام پی سی آر میبینه، و همون الکساندراش هم جزئیاتی نداره. بعد مقایسهش کنید با رد دد،
اسمشون رو ترکیب کردی الکساندرا کاساندرا الکسیوس.
خیلی کار خوبی کردم، خوب شد دیگه آقا هر دو رو گفتم. و میگم از نظر انیمیشن گرافیک جزئیات نداره، از دور تو فوتو مود آره همه چی قشنگه، میری تو بازی جزئیات کم بازی تو چشت میزنه. ببینین هورایزن زیرو دان سیستم یه بازی اکشن ادونچر، سیستم لول اپ بهتری داره و میگم در مقایسه با استاندارد اصلا به نظر من جالب نیست. حسام تو جنبندی چیه؟
صحبت از چالش شد، چالش اصلی من تو این بازی تحمل کردنش بود، تحمل کردن گرافیک قدیمیش. فقط اهرام مصرش قشنگ بود.
نه ببین محیطاش قشنگه واقعا،
چون علکی هن، چون علکی تحمل محیطاش قشنگه، بازی آشقالی. تحمل کردن چهره های مزخرف و مصنوعی، ربات ها، اندروید ها، تحمل کردن گیم پلی افتضاحشون، هوش مصنوعی داغونش،
هوش مصنوعی رو نگفتی
که در حد یک مرغ هم
هوش مصنوعی.
و در آخر من جنبندی بخوام بکنم، نظر من به نظرم برای یوبیسافت پشیزی اهمیت نداره، چون اوریجینز و آدیسی رو خیلی ها دوست دارن، تعداد زیادی از گیمرها دوست دارن.
شما
چالش که نباشه پیشرفت در کار
و موفقم بوده و به نظرم میاد داره همین مسئول ادامه میده که بیسافت.
رامتین خاطر از گفتی مرغ، هوش مصنوعی مرغ، هوش مصنوعی مرغا تو آدیسی خیلی قابل تحسینه. رامتین خیلی خاطره داره ازشون.
ببینید بعضی وقتا تو بازی یا مرغا به تمله میکنن، هیچوقت نفهمدم چرا. اما مسئله اینجاست، مثل اینکه مرغا از سربازا بیشتر سرشون میشه که چه اتفاقی داره میافته و به تمله خیلی هم قوی هن. چه معنی میده یه مرغی هم قوی باشه؟ حالا اینو به کنار، ولی هوش مصنوعی خیلی افتضاحه توی آدیسی آریجینز و سربازا خیلی راحت گمت میکنن، اصلا چالشی نداره. کلا پرونده اینا رو بستیم.
البته من یه امیدواری خیلی ریزم دارم، چون یه سری محبوب دیگه هم کال آف دیوتی بود، اونم طی چند سال خیلی هم مسیرش دور شده بود با بازی مثل ادوانس وارفر و اینفینیتی وارفر، کلا اصلا کال آف دیوتی نبود، ولی امسال دیدیم که مودرن وارفر برگشت به اون مسیر قبلی. شاید 1% ایسی هم برگرد.
اینو که سام گفت این به این معنیه که بریم سراغ والهالا.
You mentioned a creed before. What is it?
Nothing is true. Everything is permitted. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions and that we must live with their consequences, whether glorious or tragic.
خیلی شایع شده بود که اساسینز کرید توی بازی بعدی میره سراغ وایکینگا. این خیلی شایع قدیمیه که با اساسینز کرید والهالا تریلر رونماییش تایید شد. والهالا هم که میدونین یعنی معادل بهشت واسه دین اسلامه برای اسکاندیناوی یا نورسا، که به هر حال بازی بعدی اینه. تریلر رو اون هیدن بلیدش خیلی سرصدا کرد، اما ببینیم نظر بچه ها چیه. حسام
یه چیز جالب که من بگم اینه که همه اساسین کرید ها قبل از معرفی لو رفتن، همه شون
همه چی لو
میرفتن و والهالا هم فکر کنم دو سال پیش لو رفته بود که
دو سال پیش به عنوان اساسین کرید وایکینگز لو رفت.
آره ولی میدونستیم چیه دیگه. تقریبا در مورد تریلر بخوام بگم معروفه اصلا یوبیسافت به اینکه تریلر سیجی خوب میسازه. اینو دیدیم تو تریلرهای اساسین کرید 2، اساسین کرید 3، همه اینا تریلرهای سیجی خوبی داشتن و این والهالا هم تریلر خوبی بود، نه در حد اونا، ولی من خوشم اومد. بعد از اینکه آدیسی اصلا تریلر سیجی نداشت این امیدوار کننده بود و نکته اصلی تریلر همون صحنه آخرش بود که هیدن بلیدو در می آورد و غافلگیر کننده بود. من داد زدم، من و میثم داشتیم با هم دیگه می‌دیدیم و من داد زدم. واقعا قشنگ بود تریلرش و خیلی هم بازدید گرفته و هایپ به کاملا بازی. و تریلر یه دونه تو ایکس باکس اومد که تریلر اون دیگه هایپ آورد پایین.
در مورد اون یه دقیقه و 30 ثانیه یه صحبت نکنیم، تریلر گیم پلی اونو ولش کن، سی جیه. سی جیه خب تریلر خفنیه. ببین الان ما تو دوره مدیا رو که نگاه کنی، ببین مارول باعث شد که نورس خیلی مورد توجه قرار بگیره با وجود شخصیت ثور و لوکی و اودین، بعد سریال وایکینگز، سریال د لاست کینگدم و کلا اینا باعث شده که توجهات به سمت وایکینگا جلب بشه و گاد آف وار و گاد آف وار. همونطور که رامتین گفت، یوبیسافت دید یه موجی به وجود اومده در مورد نورس و اساطیر نورس، گفت خب ما هم یه بازی وایکینگی بسازیم که خب قابل پیش بینیه از یوبیسافت. اتفاقی که اینجا میفته اینه که یوبیسافت باز هم مثل همیشه مدعیه که داره تاریخی کار میکنه و داره تاریخی جلو میره، ولی تو این تریلر ما هیچی از تاریخ نمیبینیم. یعنی وایکینگاش اصلا میدونی اون استریوتایپی هن که ما از وایکینگ میشناسیم اصلا وایکینگ نیستن. بعد یه سری عناصر توی تریلر وجود داره که اصلا مال اون دوره تاریخی نیست، یعنی اینها باید احتمالا بین قرن 9 تا قرن 12 باشن که دوره.
ببین به نظر من اگه این اوریجینز و آدیسی و والهالا رو بخوام نظر تاریخ بحث کنیم خیلی بیشتر مشکل پیدا میکنن. خیلی اصلا دقیق نیستن. حالا آره حالا والهالا خیلی به چشم اومده، سر اون دوتا قبلی خیلی به چشم نیومدی مثلا.
آره اون دوتا خب تو دوره قبل از میلادن، این یکم اوضاع رو عوض میکنه برای والهالا، چون تو قرن بین قرن 8 تا قرن احتمالاً 12 یا 11 باشه دوره حمله وایکینگ مدام وایکینگ ها به انگلستان، و اینکه اون موقع هنوز انگلستانی وجود نداشته، اصلا چند تا کینگدام بوده، نورثامبریا و وسکس و. ولی کلیت تردر جذابیه، یعنی اینکه ما در نقش یک وایکینگ قرار میگیریم که قرار بریم رید بزنیم به انگلیس، بعد مثلا فکر کنید یکی سریال وایکینگ رو دیده باشه، وایکینگز رو بعد حس رگنار بودن بهش دست میده، این خیلی جذابه. و هیدن بلید آره به شدت. بعد یه سری توضیحات و اطلاعات جدیدی اشرف اسماعیل و تیمش دادن که من صرفا آرزو میکنم که بازی خوبی باشه، یعنی وقتی اوریجینز و آدیسی معرفی شدن اهمیتی برام نداره،
بعدش نمیاد که دیگه همه دوستان همه بازی خوب باشه.
نه حقیقتو بگم،
چیزی که هست بعضیا هستن خیلی بچگانه میگن امیدوارم فلان بازی شکست بخوره تا درسی بشه برای طرفدارش. خیلی حرفا چیه، مسخره بازیه چیه، همه ما دوست داریم
اگه شکست بخوره یوبیسافت برگردونه به اون آقا، من این حاضرام این دعا رو بکنم بعد این بچه بازی آزارم من بکنم.
نمیدونم دیگه الان والهالا رو حالا در موردش کم بیشتر نمیدونیم مثلا چی هست. تو داشتی میگفتی؟
آره ببین، من آدیسی و اوریجینز اصلا برام مهم نبود، وقتی معرفی شدن دیگه اصلا اهمیتی نداشت که چه اتفاقی میفته، ولی والهالا به چند دلیل، یکی این تریلر خیلی خوبش موفق شد هایپ کنه، و دومی هم این که من کلا به نورس و اسکاندیناوی خیلی علاقه دارم، به وایکینگ و اینا باعث میشه که آدم هایپ بشه، یعنی موفق بودن تو ایجاد یه فضای انتظار خیلی قدرتمند. ولی اینساید ایکس باکس یکم خراب کرد.
گفتی اینساید ایکس باکس، میرسیم به تریلر دوم که به اسم تریلر گیم پلی منتشر شد. مجبور شدم بعدن اصلاح کنم بگم این گیم ویژوال بوده و خبری از گیم پلی نبوده. مسئله اینجاست که این تریلر نه تنها به یوبیسافت ضربه زد، باعث شد که مایکروسافت خیلی ضربه بخوره. ایونتی که روش این همه مانور داده بود اونقدر بد شد، اینقدر شکایت ها بالا رفت که مجبور شد یه قبول داریم شما توقع داشتین گیم پلی ببینیم، چیز زیادی ندیدین. مین ایونتمون که گیم پلی از اسسین کرید والهالا بود، کاملا اصلا گیم پلی نداشت و کاملا فقط این گیم ویژوال ما اشتباه گفتیم، حق دارین، در این حد بد بود. ولی چیزی که بود، من مثل تو بعدم نمیومد والهالا بازی بد باشه، اما هایپ کشته شد با این تریلر آخر، نه فقط واسه اسسینز کرید، واسه ایکس باکس سریز هایپ کشته شد. ولی بریم سراغ این که اصلا چی میدونیم از والهالا. اولا اینکه ساخت و ساز اضافه شده به بازی، قراره تو کلونی بسازی از وایکینگا، و خب همونطور که میسم گفت حمله وایکینگا به سرزمین بریتانیاست، هنوز انگلستان نشده،
قرن نهم.
و چیزی که خیلی روش مانو دارن که آقا همونطور که گفتیم شما با هیدن بلید میتونی اسسینیت کنی با یه ضربه دیگه، اونطوری نیست که طرف قوی باشه بگه هیدن بلیدت به چشم چپم، برای مهم نیست، من میزنم ات پرتت میکنم اوبر. اینو تو اوریجینز دیگه
اوریجینز چی داشت؟ هیدن بلید
ببین اوریجینز یه بلیدی میدن به بایک، میگن که برو تو حمام، این تنها چیزی که میتونی تو حمام ببری واسه قتل یارو که تو پسر تو کشته. میره اونجا انگوششو قطع میکنه تصادفی و باعث میشه که بقیه هم انگوششو قطع کنن. همه فکر میکنن از این بعد انگوششو قطع کنه تا یه کار کنه. توی داوینچی میومد گفت آقا یه حرفا چیه؟ لازم نیست چتونه. یه ورژن اولیه از هیدن بلید بود، اما خب تأثیر نداشت، تو آدم قوی بود این اصلا اثر نداشت، تو فقط سربازای بدبخت بیچاره رو میکشتی. ولی خب والهالا این برگردونده. بعد والهالا یه چیز دیگه که روش ادعا میکنه اینه که میتونی توی جمعیت قایم شی، حالا من اینکه تو شهرهای انگلستان بگردن که زیادم نبودن به اون صورت، و در واقع خودشون فهمیدن که آقا یه چیزایی رو ما توی اوریجینز آدیسه کاملا حذف کردیم و مجبوریم الان برگردیم، اما اینکه هنوز چطوری به حشاشین رو پیدا میکنه مشخص نیست. حسام تو چه انتظاری از اساسینز کرید والهالا داری؟ چطوری میتونه تو رو برگردونه؟
هیچ انتظاری ندارم. هیچ انتظاری ندارم. یک سوال ازتون بپرسم، تو این دوتا تریلر شما یک صحنه دیدید که این شخصیت هستی مخفیانه یک کسی رو بکشه؟ همش در میون میدون جنگ و نبرد و اصلا بازی چی بود؟ بازی رایس بود مایکروسافت داده بود اینه مثلا اون میونه اصلا اساسی گیری نیست که.
آره چیزایی که ما دیدیم با حرفای اشرف اسماعیل
این اطلاعاتی که گفتی مثلا میونه جمعیت بگرده و بتونه با همون یه ضربه هیدن بلید بکشه، اینا اطلاعات خوبیه و به نظر میرسه میخوان طرفدار قدیمی هم برگردونن، چیزی که عدس داده بودن تو این چند سال. من در هر صورت تا بازی نکنم هیچ هایپی نیست، احتمالا اون موقع هم خوشم نمیاد. ولی حالا
ببین در مورد همین چیزایی که اشرف اسماعیل گفته، یکی این که تو جمعیت میتونی قایم شی، اگر شخصیت اصلی ما وایکینگ و دینه، بین ساکسونا نمیتونه قایم شه. خیلی ببین آخه چجوری میخوای تو مثلا مدل ریش بافته و موهای بافته یه دین و یه وایکینگ و وسط ساکسونایی که مسیحی بودن قایم؟
وایکینگ ها به بریتانیا حمله کردن، آدم بدان، یعنی تو درنقش آدم بدایی تو این بازی معلوم نیست.
ببین یه جدال تاریخی وجود داره، اینه که میگن که نروژ که اونجا بودن و دانمارک و حالا کلا کشور اسکاندیناوی، وایکینگ ها غذا نداشتن بخورن که حمله کردن اونجا. بعد اونقدر هم که مثلا توی فیلم ها اینا توضیح میدن، اونقدر هم آدم های وحشی نبودن. یعنی خب رسم جنگ اون موقع اینجوری بوده که آقا تو اگر جایی رو میگرفتی آتیش بزنی.
انتظاری کمی دارن که خب وایکینگ غارت میکردن. یعنی الان تو قاعد غارت کنی بریتانیا رو.
اگر یوبیسافت آره.
آره آدم بدان
دیگه. آره آدم بد. ولی خب این که مثلا گفته که ما میخوایم قراردادهای سیاسی بیاریم، یعنی شما میتونی بری مثلا عهدنامه ببندی با آلفرد کبیر که مثلا اینجا مال ما زمین. از این چیزا. ولی در نهایت خب با تاریخو میدونیم دیگه، وایکینگا رفتن از انگلستان، نتونستن بمونن. البته خب باید دید بازی تو چه دوره‌ای دقیقاً داره روایت میشه، چون چیزی که به ما گفتن سال دقیق نیست، ما فقط میدونیم که تو دوره وایکینگاست.
ما یه آدمی هم دیدیم خیلی شبیه آلفرد توی سریال کینگ آلفرد توی سریال لاست کینگدام بود، واسه همین حدس میزنیم توش باشه دیگه.
نه خود کینگ آلفرده. اصلا چیزی که مشخصه کینگ آلفرده. این کینگ آلفرد بعد از حالا مرگ رگنار لاثبروک و احتمالاً تو دوره حمله پسراشه به انگلستان. ولی یه چیزی که برای من جالب اینه که پارکور، یعنی عنصر پارکور دوباره تو این بازی نمیتونه وجود داشته باشه اگر بخوان بر اساس تاریخ بازی رو بسازن، چون تو اون بین قرن 8 تا قرن 11 تو انگلستان ما اصلا شهری نداریم که اون به اون صورت به معنای شهر وجود نداره. سکونتگاه، یعنی یه سری سکونتگاه کوچیکه.
تنها بنای تاریخش فکر کنم همون استونهنج گفتن تو بازی، چیز جای دیگه ای نیست بگردی.
آره
برعکس اساسینز کریدای اولیه،
اصلا تمدن اون موقع به شکلی دیدم یه سری سکونتگاه بوده، شهر به اون چیزی، به اون مفهومی که ما حالا مثلا توی نمیدونم دوره رنسانس اسیسنس کرید دو دیدیم یا تو دوره جنگ های صلیبی اسیسنس کرید یک دیدیم، همچین چیزی وجود نداره به اون صورت. باید دید که پارکور کجا قرار میگیره، قایم شدن در جمعیت، پنهان شدن در جمعیت با توجه به ظاهر کاملا متفاوت وایکینگا و ساکسونا کجا قرار میگیره، و اینکه وقتی وایکینگا رید میزدن و حمله میکردن، یه لشکر وایکینگ در مقابل یه لشکر ساکسون قرار میگرفت، هیدن بلید اینجا چی کاره است؟ آیا قراره مثل همین تریلر مثلا وقتی یه سرباز عجیب غریب گنده اومد با هیدن بلید بکشیمش؟ مخفی کاری کجا قرار میگیره؟ اینا سوالاییه که با توجه به ستینگ بازی مطرح میشه. اصلا اینکه واقعا این قولایی که دارم میدم واقعیه یا نه، من انتظار دارم که قولاشون واقعی باشه. انتظاری که از بازی دارم اینه که حرفایی که میزنن واقعی باشه، و اون چیزی که در مورد سکونتگاه گفتن که سکونتگاهت پیشرفت میکنه و اینا، که یه چیزی شبیه احتمالاً نسخه بهبود پیدا کرده یا اون چیزی باشه که تو اسیسنس کرید دو با ویلا دیدیم، خونه عموی اتزیو بود که میرفت اونجا پیشرفت میکرد و فلان، یه چیزی شبیه اون باشه ولی خیلی قوی تر و بزرگتر. اگر این قولایی که دادن رو عمل کنن، من واقعا از بازی راضی میشم. یعنی میگم خب حداقل به حرفاشون عمل کردن.
تجربه میگه به حرف یوبیسافت اعتمادی نیست.
نه دیگه اعتمادی نیست متاسفانه. به خاطر همین امیدوار نیستم که بازی خوب باشه. آرزو میکنم که بازی خوب باشه. دو تا کلمه خیلی متفاوت.
ببخشید. منم راستش رو بخواین اصلا انتظاری ندارم. قولای اخباری که گفتن یکم مثلا میتونه امیدوار بخش باشه، اما تجربه خوبی نداریم و اگه مبارزات و سیستم نقش آفرینی بخواد مثل دوتا بازی قبلی باشه که اصلا خبر خوبی نیست، لابد سیستم ساخت و سازم همونقدر ساده است دیگه. ولی من میگم من کلن هایب نشدم و اصلا دوتا تریلر برای من جذاب نبودن. من با تریلر کلن مشکل دارم، مفهوم تریلر حالا اونو کار نداریم، ولی تریلر جوری نبوده که منو جذب کنن برعکس خیلی از تریلرهای دیگه. و در کل انتظاری از بازی ندارم و همین.
و یک چیزی که خیلی عجیبه، من یادم یونیتیو برای بار اول که دیدیم گیم پلیش رو واقعا من کفم برید که واسه این نسل بود دیگه، اولین ای سی رسمی این نسل بود و اینم قرار برای پی اس وای و سری ایکس بیاد، ولی گرافیک شاهکاری نداره اصلا. آره تفاوت خاصی با آدیسی نداره.
که آقا این واسه ایکس باکس سری ایکس میاد نسل بعد 12 ترافلوپ کنسول به این قدرتمندی قرار 30 فریم اجرا شه
با اون گرافیک.
خب این حالت میان نسلی بودنش میتونه مشکل ساز بشه، ولی خب یعنی نمیشه این نسخه بسازن که درست کار کنه. آرون گرینبرگ بود فکر کنم که گفت که آقا کنسول ما دفالتش حالت پیش‌فرض استانداردش 60 فریمه، یه بازی که قرار سی فریم اجرا شه مشکل از کیه؟ احتمالاً کنسول نیست، یوبی سافته که میخواد به تفاوتی بین دو تا نسخه نباشه و یه جورایی ایونتی که قرار بود یه پیار خیلی خوب برای مایکروسافت باشه تبدیل به یه فاجعه شد. ما حالا کاری مایکروسافت رو میذاریم موقعی که هیلو اینفینیتو نشون دادن در موردش حرف بزنیم، ولی کلا انتظار از یوبی سافت خیلی پایینه. ما انتظاراتمون پایینه، میدونم مطمئنم خیلی هستن که الان همین شروع کردن خودشون رو دارن میکشن برای این بازی و معتقدن که این بهترین بازی سال. ولی هم حرف آخر دارن یا نه؟
حرف آخر این که امیدواریم بازی خوبی باشه، آرزو داریم بازی خوبی باشه و این که طرفدارا راضی باشه.
حرف آخر که واقعا اتفاق تلخی بود تو این سالا، اساس گیری یکی محبوب ترین سری های من بود و الان برخلاف چیزی شده که من دوست داشتم. والا حالا هم که حالا انتظار ندارم ازش.
خیلی ممنون که به این اپیزود از رادیو لوکتو
والا حالا
حالا اینو گفت میسم، من بگم که ما از همین الان والهالا رو قضاوت نمی کنیم، یا فکر نکنیم ما همین الان داریم میگیم والهالا بازی بدیه،
اصلا چیزی ندیدیم
که به قضاوت کنیم. ما انتظاراتم اینو معلوم نمیدونم ببین اون کلاغه من مال اودین نیست.
خب آخه اشرف اسماعیل گفته که ما کاری با اساطیر نورس نداریم، بازی قرار تاریخی باشه. خب چرا والهالا است؟ والهالا تو اساطیره میذاشتن وایکینگز. نمیفهم
همون کلاغا میگه نشونه است که بازی شباهتایی به آدیسی و اوریجینز.
اودین چی میگه؟ اودین
میگه اودین تو تریلر بود؟
آره دیگه ظاهرا اودینه. تو ببین تو اساطیر نورس اودین همینجوری دیگه آدم خیلی پر رمز و راز و بعد دوتا کلاغ داره.
اودین زاده اصلی میگه اودین از بیفاسی.
معلوم نیست دقیقا وال حالا چیه، ولی خب همین رفتارهای زد و نقیز باز
انگار همون جایی که اوریجینز و اوریجینز و آدیسی گیر کرده بودن انگار والهالا هم همونجا گیر کرده.
به هر حال اینطوریه که انتظارات ما رو به شدت پایین آورده. والا بازی که میاد قضاوتش میکنیم، نه بررسیش میکنیم، اما فعلا ما توی لوکتو امیدی نداریم. و خیلی ممنون که به این قسمت از رادیو لوکتو گوش دادین. میدونم خیلی نظراتتون احتمالاً با ما موافقه. نه نظراتون هم احتمال مخالفه، یعنی فقط
مخالفه.
آره خیلی هاتون بیشترتون مخالفین. خب ولی این نظرات با ما به اشتراک بذارین، کامنت بذارین برامون هر جایی که میتونین، بیاین با هم بحث کنیم، با هم حرف بزنیم، بگین که چرا ما اشتباه میکنیم از نظرتون. و ما رو اپیزودهای قبلی ما رو گوش بدین تو کست باکس، منتظر اپیزودهای بعدی ما باشین. ما رو توی اکثر پلتفرم‌های پادکست میتونین پیدا کنین، ویدیوهای ما رو توی پلتفرم‌های ویدیو میتونین نگاه کنین، شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین و طبق سنت همیشگی رادیو لوکتو این اپیزود رو هم با یه آهنگ زیبا می‌خوایم تموم کنیم. واسه این اپیزود رفتیم سراغ یه آهنگ که اتفاقا مال تریلر ایتری بازی اساسینز کرید ریولیشن، درست میگم اسمشو، مال اون بازیه. اسم آهنگ از آیرن از یه هنرمند فرانسوی به اسم وودکید. امیدوارم لذت ببرین و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
Your eyes, your face.